دویچه وله. گفتگوی روز.
دکتر نزهت فرنودی اخیراً در یک رشته سخنرانی در باب عشق از دیدگاه علم و عرفان به بررسی پدیده عاشقیت پرداخته است و ضمن تحلیل علمی واکنش‌های شیمیایی جسم فرد عاشق، تفاوت عشق زمینی و عرفانی را با تکیه بر علم و عرفان بررسی می‌کند. گفتگو با نزهت فرنودی را بشنوید.
خانم دکتر فرنودی، از نظر شما عاشق شدن چیست؟
بله، من ترجیح میدم که به سوال شما از زبان ساینس آف لاو یا دانش عاشقیت پاسخ بدم که به خانم هلن فیشر باید مراجعه بکنم. او اعتقاد داره عاشق شدن یعنی تغییرات بیوشیمیایی مغز به شکلی که دوپامین، این نوروترانسمیتر شعف و بیقراری و حرکت و شوق و در واقع سرحالی و شیدائی در مغز و به خصوص در بخش پیشانی مغز یا پریفرانتال کورتکس میزانش بالا میره، به طوری که وضعیت بیوشیمیایی مغز عاشق شبیه کسی است که کوکین مصرف کرده باشه و این حالت به دوپامین و همراهی استاتوکولین بستگی داره و حالتی است که انرژی زیاد و میزان هورمون هیجان رو بالا میبره و در اثر بالا رفتن نورادرنالین هورمون هیجان سروتونین که نوروترانسمیتر در واقع معقول و متعادل و متفکر مغز هست میزانش پایین میاد و شخص گرفتار اون حالتی میشه در مغزش که وسواس پیدا میکنه. اینجاست که عاشقیت با یک وسواس دائمی، وسواس فکر کردن، تجسم کردن، حاضر دیدن محبوب همراهه. یعنی آدم تو جاده هر ماشینی که شبیه ماشین اونه دیگه میبینه، بعد از این هر جایی حس میکنه صدای او رو میشنوه و دنبال او میگرده تا آرام بشه. این حالت بیقراری و شیدائی و عاشقیت و وسواس طبق تحقیقات خانم هلن فیشر که با دستگاه فانکشنال امارای در میون جوانان بسیار عاشق آزمایش کرده، طبیعتاً حول و حوش یک سال بیشتر دوام نمیاره و مغز در اثر تغییراتی که در خودش به وجود میاد برمیگرده به وضع عادی تر. حالا در این موقع که برمیگرده به وضع عادی تر، اگر ارتباطی که توش بوده باشه جنبه‌های دیگر ارتباطی مثل دلبستگی و پیوند و اعتماد و آرامش که سیستم‌های دیگه مغز هستن، مثلا هورمون دلبستگی اکسیتوسین هست، اگر رابطه درستی باشه این تغییرات مثبت به شخص آرامش ولی در این حال لذت میده. اما اگر یار مناسب نبود و شخص گرفتار هیجانات سرخوردگی شد و همون عشق راحت به نفرت تبدیل.
به نظر شما عشق به معنی عرفانی و شرقی واقعی تر و انسانی تره یا به تعبیر غربی اون؟
حقیقتش من اینجا یه پاسخ فردی دارم و باز یه پاسخ از زبان. اولا عشق به معنی عرفانیش همین وضعیتی رو که ما بهش اشاره کردیم تجربه میکنه ولی نشان به موجود غیر انسانی و غیر فانی داره که میشه عشق خدایی. ولی اگر شما در همین زمینم دقت کنید میبینید مولانا این خداوندگار عشق در ابتدای ارتباط و رابطش با شمس که نمونش در دیوان و کلیات شمس، غزلیات شمس نشون داده میشه، گرفتار همون شور و مستی و سرحادی و رقص و سما و غیره و به همین دلیل هست که میبینید تراوشات ذهنیش، تراوشات در واقع حتی غیر دینی و اینا پیدا میکنه. وقتی میگه از تو به حق رسیدم، ای حق حق گذار من، شمس من و خدای من، شمس من و خدای من، شما میبینید گرفتار یک شوریدگی، گرفتار یک شادمانی، شیدائی، رقص، موسیقی و بیرون آمدن از اون چارچوب معقول زهدی هست که قبل از اون داره. وقتی که میگه سجاده نشین با وقاری بودم، رقصنده کودکان کویم کردی، یعنی گرفتار یک حالتی شده که یقینا اگر امروز بود و ما میتوانستیم مغز مولانا را در آن شوریدگی زیر دستگاه فانکشنال امارای نگاه کنیم، میدیدیم که همون چیزی رو شاید نشون میده که خانم هلن فیشر ازش صحبت میکنه. من میدونم آدم ها اصلا دوست ندارن که ما عشق رو از یک مقوله رومانتیک خیلی انتزاعی، خیلی مقدس، دور از دسترس به روی میز تجزیه و تحلیل بیاریم، ولی این از حرمت عشق کم نمی کنه، بلکه به دانش ما از شناخت عشق کمک می کنه. اون چه که مسلمه عشق یعنی فراسویی از آنچه که تو هستی بودی و استحاله روان و فکر و رفتار، تغییر و دگرگونی در همه این قسمت ها. وقتی که مولانا میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه خواهم خیش را، بنابراین داره از یک دیوانگی و رهیدگی، عقل رهایی حرف میزنه که فضیلتش از عقل بالاتره. حالا این دو رو در رویی عقل و عشق هم عالم زیبایی داره. شما اگر دقت کنید عقل از ریشه لغت ایقال آمده. ایقال اون زنجیری بود که به پای شتر میبستند و به زمین میکوبیدند تا شتر خیلی اینور اونور نره و گم نشه. کار عقل همینه، به ما استرکچر میده، ما رو در یک ساختاری محدود میکنه. وقتی میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. حالا عشق برعکس از ریشه عشقه میاد. عشقه این گیاهیه که خودش استقلال نداره، معمولا دور گیاهای دیگه میپیچه و بالا میره، و جالبه که وقتی دور یک گیاهی میپیچه و بالا میره، ریشه هاشو فرو میکنه در تن اون گیاه و اون گیاه اصلی خشک میشه، ولی عشقه رشد میکنه و بالاتر میره و به درخت دیگر و به درخت دیگر و به درخت دیگر. عشق هم در واقع کاری که میکنه اون منی که بودم توش نفوذ میکنه و خشک میکنه و چیز جدیدی به وجود میاره. به همین دلیل که عشق معمولا نوعی عقل رهایی، یعنی شکستن اون استراکچر، شکستن اون محدوده، شکستن اون دیوارهی که به اصطلاح ما توش بودیم، عادت داشتیم، آبرو داشتیم، نمیدونم سجاده نشین با وقار بودیم و غیره، و پیوستن به یک حالتی از شوریدگی و رهایی و بی‌اهمیتی. ببینید شما وقتی بچه‌ها عاشق میشن، جوانای ما میشینیم از بیرون از میدان عقل بهشون میگیم آخه دختر تو نگاه کن، یا پسر تو نگاه کن، این اصلا تکه تو نیست، این اصلا تو وزن اینو دیدی، تو خانواده اینو دیدی، تو دیدی این چجوری غذا میخوره، تو دیدی این با چند تا پسر یا با چند تا دختر رابطه داشته. ما داریم از محدوده عقل به جوانامون حرف میزنیم، اونا در یه محدوده دیگر. اون قسمت عقل اجاره رفته. یعنی وقتی میگن عاشق بالا خونه رو اجاره داده، درست میگن. حالا چرا؟ چون دوپامین، ببینید عقل، مغز ما فرض کنید 3 طبقه داره، زیر زمین و 2 طبقه روش. عقل ما، زیر زمین مغز ما در واقع غرایز ماست و اون خواستنهایی که معمولا از غرایز برمیخیزه و انرژیش زیاده ولی سنجشی توش نیست. طبقه اول مغز ما که میشه در واقع طبقه دوم، چون زیر زمین اول طبقه دوم، این طبقه میانی ما در واقع لیمبیک سیستم، یعنی اصلا واقعا مغز ها، لیمبیک سیستم یا بخش هیجانی مغز ماست. بعد طبقه در واقع سوم که میشه 2 طبقه بالای زیر زمین، مغز معقول ما یا بخش خاکستری مغز ما و مغز پیشانی ماست. تمام به اصطلاح روندهای معقول مغز ما، تمام سنجیده گویی ها و سنجیده بینی ها در این قسمت گری ایریا یا بخش خاکستری مغز صورت میگیره. دوپامین یکی از خاصیتاش که در زمان عاشقیت میزانش فراوان میشه و یکی دو هورمون دیگر هم با خودش تحریک میکنه و بالا میبره، که گفتم در واقع استوکولین بعد نورادرنالین، این دوپامین یه کار داره و اون اینه که تمام فعالیت‌های کنشی مغز رو از غرایز تو قسمت هیجانی میبره و دیگه اون قسمت بعدی رو که قراره بسنجه، اون قسمت رو اصلا دور میزنه. یعنی میره به مرکز هیجانات و هیجانات خام رو هی تقویت میکنه و اون انرژی و شیدایی هم از اینجا میاد. بنابراین عاشق طبقه بالا که مغز فکوره اجاره داده. به همین دلیل هم هست که بعد از اون 1 ساله اول دوره بیداره میرسه و تازه عاشق اشکالات طرف مقابل اون موقع میبینه. لذا بررسی و شناخت عشق از حرمت عشق کم نمی کنه. فقط دانش ما رو که چه در وجود ما اتفاق میفته بالا میبره. ببینید این جوونا وقتی عاشق میشن، اگه معشوق بهشون بی‌اعتنایی کنه، حتی تا حد خودکشی هم میرن، خودکشی هم میکنن، به دلیل اینکه اون درد فراق برای جوانی که دیگه الان عقل رهاست، اون درد فراق انقدر شدیده که اصلا زندگی براشون پوچ میشه. بنابراین عشق عرفانی رو شما از همین مسیر رد میشی ولی تو این مسیر نمیافتی. وقتی شمس میره، مولانا گرفتار افسردگی میشه، انزوا انتخاب میکنه، ترک مجلس سخن و مجلس سماع و مجلس گفتگو میکنه، حتی مسجد رو ترک میکنه. این در اون حالت اندوه فراقه. اما بعد از مدتی میبینیم فروکش این هیجان عاشقانه پس از اینکه عقل رو دوباره به مسیر گزینه‌های رفتاری مولانا برمیگردونه، اون وقت این عقل دیگه فراسوی اون عقل روزمرگی است. این دیگه حکمت بیداری انسان پس از تجربه عاشقانه است که اون وقت محصول شما در مثنوی میبینی. در مثنوی شما میبینی او با کیمیای تجربه عاشقانه و انتقال این تجربه به عالم اعلا، از داستانهای عامیانه با کیمیاگری زیبایی قصه های عاشقانه ای میسازه که سمت و سوی عشقش به عشق الهی و به عشق ماندگار و اکسیری میشه که تمام خودخواهی های عاشقانه عشق زمینی رو در وجود او ذوب میکنه و همین استحاله روحی رو در قالب داستانهای عامیانه به خرد جمعی بدل میکنه، به گونه ای که مثنوی، 6 دفتر مثنوی میشه یک سیر انسانی از سمت انسان کسر به سمت انسان کامل و انسانی که نفس رو به اختیار خودش کشیده و انرژی جانش رو در خدمت تجربه عاشقانه با خداوند میبینید که بهترین جلوش در قصه کنیزک و مرد زرگر یا پادشاه و کنیزک دفتر اول مثنوی است که او یک سیر خواهندگی عاشقانه در حد عشق جسمانی رو بالاخره به انتهای دفتر اول میرسونه که عشقی به خداوند که عشقهای دیگر رو درون خودش ذوب کرده. اینجاست که یک عشق عرفانی وجود ما رو خالص و ناب میکنه و اولین هدفش هم ذوب کردن نفس، کبر، خشم، کینه، تنگ نظری و تمام امراض روانی بشریه. به نظر من مثنوی یک دفتر روان درمانی جمعیه، از انسان مبتلا به انسان در واقع رستگار. عاشق الهی تمنایی نداره جز آنچه که خداوند روزمره در بشقاب قسمتش میگذاره.
حالا گرایش خود شما به کدوم نوع هست؟ یعنی آیا انسان امروزی کلن میتونه عشق رو، یک عشق انسانی رو به درجات یک عشق عرفانی برسونه؟ میتونه با اون شروع کنه ولی به عشق عرفانی برسه؟ آیا قادر هست؟
پایش همونه. به همین دلیل مولانا میگه عاشقی گرزان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. در واقع عشق تجربه عاشقانه مرکبی است که ما رو به سوی رستگاری میبره. اما به قول مجتهد شبستری اگر اشتباه نکنم میگه مرکبی است تا که بر آن نشیند، مثل اسب وحشیه که سوارکاری ماهر میخواد تا در حد سوز و ساز عشقای پرتوقع وصلت‌جوی جسمانی متوقف نشه. ولی کسی که عاشق نشده باشه عرفان رو هم نمیتونه تجربه کنه. شما اشاره به من کردید، حقیقتش من نه عشق زمینیم کامله نه عشق عرفانی رو چشیدم. من فقط از اونایی که چشیدم یه ذره پیمانه برای خودم برداشتم که هر وقت احوال خوش میخوام به اون اطلاعات یا به اون دستیافتهایی که مال خودم نیست مال دیگرانه تجربه کردم. به قول معروف ما نه دنیا رو داریم نه آخرت رو، بنابراین منو نگاه نکنید. به دنیای فردی خیلی توجه نباید داشت. من از بسیار جوانی مثنوی و به خصوص غزلیات شمس رو خیلی دوست داشتم، حافظ رو خیلی دوست داشتم و با اینا حال کردم که احوال این زندگی پرتنش و پر استرس به خصوص در خارج از کشور یا این ذهن مشوش هر ایرانی که دور از وطن اوضاع نابسامان وطن رو نظاره میکنه، مثل یه قرص آرام بخش از اینا استفاده کردم که زندگی رو لذیذ کنه. اما در این حال که این حرف رو میزنم، من 46 سال با همسری که از 21 سالگی ازدواج کردم و متاسفانه 2 ماه پیش او رو از دست دادم، یک زیست متمدنانه ای داشتم که بیشتر از سمت او یک عشق بی‌ریا رو تجربه کردم. بنابراین از این بابت به بختوری خودم به اصطلاح خوشنودم. دویچه وله.